بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 34، سطر 14. ما ان البرهان المزبور لا یجری الا فی الواحد بالحقیقه لا الواحد بالعنوان و ما نحن فی من قبیل ثانی. مرحوم آخوند فرموده بودند که برای هر علمی واجب است که موضوع واقعا موجود باشد، ولی لازم نیست که ما اون موضوع رو بشناسیم و بر اون موضوع اسم خاصی تعیین کنیم. البته موضوع رو بالوجه میشناسیم، لازم نیست به حقیقت بشناسیم. مرحوم اصفهانی خواستند که بر این مدعا استدلال اقامه کنند و در استدلالشون این مطلب رو مطرح کردن که ما از وحدت غرض که در هر علمی موجود است به وحدت ذاتیات، یعنی وحدت موضوع یا وحدت محمول میرسی. این قسمت از استدلالشون و بیانشون احتیاج به دلیل داشت. قسمت های دیگر چون تذکری بودند احتیاج به دلیل نداشتن، دلیلش در جای خودش گفته شده بود. اما این قسمت چون قبلا بیان نشد، اثبات نشد، الان احتیاج به دلیل داشت. ایشون فرمودن برهانی بر این مدعا نداریم جز این که این دو مقدمه در اختیار ما هست و ما از این دو مقدمه میتونیم برهانی رو تنظیم کنیم. یکی این بود که اگر مؤثر مؤثر چند تا بود و متباین بودن جدا بودن، اثر نمیتواند واحد باشد. پس اگر اثر واحد بود باید یک جوری اون مؤثرهای متعدد رو جمع کنیم و واحد قرار بدیم. در مانع نفی غرض اثر است و قضایا مؤثر. این قضایای متعدد نمیتوانند اثر واحد داشته باشند، ولی چون اثر واحد است باید قضایای متعدد رو متحد قرار بدیم. راه متحد کردن قضایام این بود که یا که هم موضوع رو موضوعاتشون رو جمع کنیم در یک موضوع، هم محمولاتشون رو جمع کنیم در یک محمول. تا قضایا جمع بشوند در یک قضیه، اون وقت گفته شود این یک قضیه مؤثر است و واحد، اون غرض هم اثر است و واحد، وقت مشکل دیگه پیش نمی آمد. و ما از طریق وحدت غرض کشف کردیم که مثلا موضوع واحد است. بعد گفتیم مطلب دوم رو اضافه کردیم، اگر موضوع واحد است وحدت موضوع مستلزم وحدت محمول، پس محمول هم واحد است. غرض واحد باعث شد که موضوع واحد بشه، موضوع واحد باعث شد که محمول هم واحد بشه، قهرن غرض واحد در آخر سر باعث شد که قضیه واحد شود. دو تا کار انجام دادیم، یکی مؤثر رو واحد کردیم با توجه به وحدت اثر، یکی هم دو جزء مؤثر رو، یکیش واحد شد دیگری رو هم بالاستلزام یا بالالتزام واحد کرد. این دو تا مطلب بود که در دیروز توضیح داده شدن و ما دلیل مرز رو این دو مطلب ساختیم و نتیجه مطلب رو گرفتیم. حالا بر هر دو مطلب میخوام اشکال کنم. تا دلیلی که بر مدعای مرحوم آخوند آمده باطل میشه، اما اشکال بر مطلب اول. گفتید که مؤثرهای متعدد ممکن نیست که اثر واحد داشته باشن، پس در جایی که اثر واحد است باید مؤثر رو واحد کرد. این فرمایش شما بود. جواب اینه که این برهان و این قاعده در واحد حقیقی است، نه واحد عنوانی. یعنی اگر اموری رو تحتش غرض بردیم و اون غرض ذاتش واحد نبود، عنوانش واحد بود. اقتضا نمی کند که معروضها هم واحد بشوند. اگر غرض ذات واحدی بود، یعنی اثر یک ذات بود، مؤثر را باید یک ذات قرار می دادیم. اما اثر یک عنوانه، ما ملزم نیستیم که معنوان را یکی قرار بدیم. اثر یا غرض در علم نحو مثلا صون اللسانه عن الخطا است، در منطق صون الفکر عن الخطا، در نحو صون اللسانه عن الخطا. برای اینکه خطا نکنیم، برای اینکه تکلممون علی طبق قانون باشد، نحو رو باید یاد بگیریم و نحو رو باید اعمال کنیم، هم یاد بگیریم هم عمل کنیم. خب غرض عبارت است از صون اللسانه عن الخطا، این یه عنوانه و ذات واحد نیست، بلکه صون اللسانه عن الخطا فی اعراب الفاعل، صون اللسانه عن الخطا فی اعراب المفعول، صون اللسانه عن الخطا فی کذا و کذا، این همه هستند. از تمام اینها یه عنوان گرفتیم، صون اللسان عن الخطا فی تکلم یا فی اعراب البنا. این وحدت عنوان اقتضا نمی کنه که معنوانا رو واحد کنید. اگر عنوان یه ذات بود، اقتضا می کرد که معنوانها هم که ذاتهای مختلفاً واحد بشن، قانون این چنین بود. اما اگر عنوان واحد بشه، لازم نیست معنوان واحد بشه. عنوان واحد بر معنوانهای متعدد صدق می کنه. در مانعنفی غرض عنوانه، پس وحدتش باعث وحدت مسائل یا قضایا نمیشه، بلکه غرض واحد میتواند با قضایای متعدد بسازد. عنوان واحد میتواند معنوانهای متعدد داشته باشد و اشکالی نیست. پس این قانونی که شما ازش استفاده کردید و گفتید اگر اثر واحد به سنخ باشد باید مؤثرها را هم واحد کرد، این قانون رو قبول نمی کنید. یعنی نمی گوییم که این عرض، چون گفتیم قرض عرضه ذاتی نیست، نمی گوییم این عرض مستلزم این است که ما یک واحد ذاتی داشته باشیم. اگر یک واحد ذاتی رو به عنوان اثر داشتیم، لازم بود که مؤثر هم واحد ذاتی باشه. اما واحدی که ما داریم واحد ذاتی نیست، واحد عنوانی است. این مقتضی نیست که ما یک ذاتی واحدی داشته باشیم. پس نمیتونیم این قانون رو در معنوی اجرا کنیم. مطلب اولی که در برهانتون عکس شده بود باطل شد. قهرن برهان باطل میشه، ولی ما باز مطلب دومش هم باطل میکنیم. انشالله وقتی رسیدیم. صفحه 34 سطر 14. برهانی وجود ندارد الا ان الامور المتباینه تا آخر، اینو گفتیم. حالا میگیم ما ان البرهان المزبور لا یجری الا فی الواحد الحقیقه، اشکال میکنیم بر این برهان، بر اون بخش اولش اشکال میکنیم. میگیم برهانی که ذکر شد جز در واحد الحقیقه جاری نمیشه، لل واحد بالعنوان در واحد بالعنوان جاری نمیشه، و مانعنفی از قبیل ثانی است، یعنی واحد بالعنوان است، پس اون قاعده درش جاری نمیشه. به چه دلیل واحد بالعنوان است؟ به این دلیل، بداهت ان صون اللسان عن الخطا فی المقال، این که ما زبانمون رو از خطای در مقال و تکلم حفظ کنیم در علم رو مثلا، این غرضه. و این غرض لیسه واحدن بالحقیقت و ذاتین، یک ذات نیست، یک حقیقت نیست، بل بالعنوان، یعنی واحد بالعنوان یعنی یک عنوانه، نه واحد بالحقیقت و واحد بالذات که بشه یک حقیقت و یک ذات، بلکه واحد بالعنوان که میشه بعد یک عنوان. فلا یک شف و انجهت وحدت ذاتیت حقیقیه، پس کاشف نمیشود از یک جهت وحدتی که اون جهت ذاتی و حقیقی است. یعنی موضوع مسائل، موضوع مسائل اینا افرادند برای موضوع علم، وقت موضوع علم میشه جهت وحدت همه این موضوعات مسائل، اونم جهت ذاتی و حقیقی. چون عرض کردیم کلیه برای نسبت به موضوعات مسائل کلیه و کلی نسبت به افرادش میشه ذاتی، پس موضوع علم میشه ذاتی برای موضوع مسائل. این وحدت غرض کشف نمی کند که یک واحد ذاتی هم که موضوع علم است برای این قضایا هست. این قضایا غرضی رو که واحد است به عنوان عارض گرفتند، این واحدی رو که گرفتن کاشف از این نیست که این مسائل تحت یک ذاتی مندرجند، که ما از وحدت این عرض وحدت اون ذاتی رو نتیجه بگیریم. دو تا تعبیر تو این عبارت هست، یکی ذاتی بودن که اینو من بارها توضیح دادم، احتیاج به بیان جدید نیست، که گفتم موضوع علم نسبت به موضوعات مسائل حالت ذاتی دارد چون کلی نسبت به فرد است. این یه مطلب بود که توضیح دادم، داده بودم، الان هم اشاره کردم. مطلب دوم کلمه یک شفاست. بالا گفت لا تو از سرو، حالا میگه لا یک شفاست. از طرف علت که حساب میکنه تعبیر به تأثیر میکنه، از طرف معلول تعبیر به کشف میکنه. غرض که معلول این مسائل و مترتب بر این مسائل اگر واحد باشد، وحدتش کاشف از وحدت معروضها نیست. در معروضها گفت اگر معروضها مؤثر باشند، اثرشون نمیتواند واحد باشد. اگر معروض متعدده اثرش هم باید متعدد باشه، و اگر اثر واحده پس باید معروضش واحد باشه. توجه کنید وقتی میخواست از طرف معروض شروع کنه، که معروضها مؤثرهای مختلفن پس نباید اثر واحد داشته باشه. وقتی میخواد از طرف عارض حساب کنه، میگه عارض واحد اگر واحد عنوانی باشد کشف نمیکند از وحدت معروض. و این درسته، همیشه علت مؤثره و معلول کاشف از اون تأثیره. معلول که مؤثر در علت نیست، همیشه کاشفه. خب حالا مطلب بعدی، بهت اولا من نمیگم هر کلی نسبت به مادونش ذاتیه. من تعبیر کردم کلی نسبت به افرادش، کلمه افراد مهم بود. کلی نسبت به مصادیق لازم نیست ذاتی باشه، ولی کلی نسبت به افراد باید ذاتی باشه، چون کلی وقتی با افراد سنجیده میشه، کلی عبارت است از کلی طبیعی یعنی ماهیت. کلی عبارت است از کلی طبیعی یعنی ماهیت. وقت ماهیت ذاتی است برای افرادش. اما بعضی کلیه هستن که فقط مفهوم هستن، ماهیت نیستن، مثل مفهوم وجود. این کلیه مصادیق داره که افراد، که این وجودهای خارجی هستن، افراد نداره. اون کلی نسبت به افرادش ذاتی نیست، عنوانه فقط. اون کلی که مفهومه عنوانه برای مصادیقش، ذاتی نیست. این مطلب اول که من نمیخوام بگم هر کلی نسبت به اون که تحتش هست ذاتیه، بلکه کلی نسبت به افرادی که تحتش ذاتیه. مطلب دومی که شما فرمودید چه نوع ذاتیه؟ کلی گاهی نوع، گاهی جنسه، هر کدوم که باشه ذاتیه. یه وقت اشخاص رو ملاحظه میکنید، کلی این اشخاص میشه باید نوعشون. یه وقت انواع رو ملاحظه میکنید، کلیشون میشه جنسشون. و جنس یا نوع هر دو ذاتی هست. نوع ذاتیست برای شخص، جنس ذاتیست برای انواع. خب وارد اشکال دوم میشیم. کما ان اقتضاء القضایا للغرض، اقتضاء الموضوع للمحمولات. در این اشکال دوم به هر دو مطلبی که دلیل و تنظیم کردن اشکال میکنیم. در معنی البرهان المزبور فقط به مطلب اولش اشکال کردیم که گفتیم مطلب اول مربوط به اونجاست که اثر واحد ذاتی باشد نه واحد عنوانی. حالا هم بر مطلب اولش کار میکنم و مطلب دوم. شما گفتید قضایا اقتضا میکنن غرض رو، در مطلب اول گفتید قضایا اقتضا میکنن غرض رو، و اگر غرض واحد است مقتضی هم که قضایا هستن باید واحد باشن، وقت سعی کردید که قضایا رو بگیرین به واحد. در مطلب اول اینطور گفتید قضایا مقتضی غرضند، قضایا مقتضی غرضند، کلمه مقتضی آمد یا تأثیر آمد. در مطلب دوم باز بحث از اقتضا داشتید، گفتید که وحدت موضوع مقتضی وحدت محموله، یا به عبارت خلاصه تر موضوع مقتضی محموله. حالا وحدتشون رو بردارید، موضوع مقتضی محموله. پس دو تا اقتضا اینجا آوردید. یکی در مطلب اولتون گفتید قضایا مقتضی غرضند، در مطلب دومتون هم گفتید موضوعات مقتضی محمولاتند. حالا از اون مطلب اولتون چه استفاده کردید، از دوم چه استفاده کردید؟ فعلا ما کاری نداریم استفاده درست یا غلط. میخوام بگیم موضوع مقتضی غرض هست یا نیست. بله قضایا، موضوعش رو گفتم، قضایا مقتضی غرض هستن یا نیستن، یه مطلب. موضوع مقتضی محمول هست یا نه، این مطلب دیگه. این دو تا اقتضا رو میخوام رسیدگی کنیم. حالا چه برداشتی از این دو تا اقتضا شما در استدلالتون کردید؟ هر برداشتی کردید فعلا به اون برداشت ما کاری نداریم. اصلا میخوام همین رو ببینیم که این قاعده داریم که موضوع مقتضی محمول باشد و قضایا مقتضی غرض باشد. این دو تا اقتضا رو داریم یعنی. ایشون بیان میکنه که این دو اقتضا اقتضایی نیستند که ما در اون قاعده عکس قاعده الواحد ازش استفاده میکنیم. اقتضا ما اینطور میگیم فاعل واحد نمیتواند اقتضا کند مفاعیل متعدد رو. این خود قاعده الواحد، کلمه اقتضا داریم. در عکسش هم میگیم که اگر کثیری واحدی رو اقتضا کردند باید اون کثیر رو به واحد ارجاع بدیم. کثیر میخواد واحد رو اقتضا کنه، یعنی قضایا میخواد غرض رو اقتضا کنه. اصلا بحث در اون قانون الواحد بحث در اقتضا است، چه در خود قانون چه در عکس قانون، بحث ما از اقتضا است. حالا اگر اون قانون رو بخوام در معرفی پیاده کنیم، گذشته از اون مشکلی که الان گفتیم داره، گذشته از اون، یعنی گفتیم که عنوان واحده نه ذات واحد، بنابراین عنوان واحد نمیتونه کاشف از وحدت معنوان باشه. این اشکال اولمون بود. اشکال دوممون اینه که اصلا اقتضا درست نیست. یعنی در قانونی که ما گفتیم کلمه اقتضا آمده، در ماننفی این اقتضا نمیتونه وجود داشته باشه. در ماننفی اقتضا وجود نداره. سلام. پس قاعده جریان پیدا نمیکنه. به عبارت بهتر قضایا مقتضی غرض نیستند. تا اون قاعده الواحد یا عکس قاعده الواحد بیاد، چون قاعده الواحد یا عکس قاعده الواحد مبتنی بر اقتضا است و در مورد بحث ما اقتضایی نیست که اون قاعده بخواد جاری بشه. چطور اقتضا نیست؟ البته نمیتونیم به طور مطلق بگیم اقتضا نیست. اقتضای خاصی که در قانون الواحد یا در عکسش آمده وجود نداره. اقتضایی که در قانون الواحد آمده اقتضاء سبب للمسبب است، اقتضاء فاعل للفعل است. اصلا قانون قاعده الواحد اینه دیگه. فاعل واحد مصدر افعال متعدد نیست، مقتضی افعال متعدد نیست. که خود عبارت رو توجه کنید نشون میده که داره علت و معلول رو مطرح میکنه. میگه علت واحد منشأ و مقتضی معلول های متعدد نیست. پس اقتضایی که در اون قاعده آمده اقتضاء و سبب للمسببه. قضایا اگر اقتضا کنن غرض واحد را، از قبیل اقتضای سبب للمسبب نیست. قضایا سبب نیستن برای عنوان. پس قانون الواحد در این باب که باب قضایا و غرض است جاری نمی شود، زیرا که قضایا مقتضی غرض نیستند به نحو اقتضاء مؤثر للاثر، به نحو اقتضاء علت للمعلول، به نحو اقتضاء فاعل للفعل. پس چه نوع رابطه دارن؟ اقتضا رو دارن، اما چه نوع اقتضایی؟ می فهمد از قبیل اقتضای شرط لمشروطه. و این اقتضا در قاعده الواحد یا عکس شخص نشده که شما بتوانید در ماننفی از این قاعده الواحد یا عکسش استفاده کنید. خب چطوری اقتضاء قضایا لشرط، اقتضای قضایا للغرض اقتضاء و شرط للمشروطه؟ اینو توجه کنید، توضیح بدم. حالا بزنین توضیحش بدن. ثابت شد که اقتضاء قضایا للغرض اقتضاء و شرط لمشروطه. ثابت نشد، البته میخوام ثابت کنم. بعد اون مطلب دیگه گفتید اقتضاء الموضوع للمحمول، اینم همینه، اینم از قبیل اقتضاء المؤثر للاثر نیست، از قبیل اقتضاء السبب للمسبب، از قبیل اقتضاء فاعل للفعل نیست. و قاعده الواحد یا عکسش اقتضاء سبب للمسبب رو میگفت. خب اقتضاء موضوع للمحمول از قبیل اقتضاء السبب للمسبب نیست، بلکه از قبیل اقتضاء غایت لما تدعو الیه. غایت ما رو به سمت چیزی دعوت می کند، این یه نوع اقتضاست. این اقتضا اقتضای علت نسبت معلول نیست. تا از قاعده الواحد یا عکس قاعده الواحد بجونیم استفاده کن. مطلب گفته شد، فقط دو تا نکته باید اثبات بشه. یکی اینکه چگونه اقتضاء القضایا للغرض از قبیل اقتضاء الشرط لمشروطه است. دوم اینکه چگونه اقتضاء موضوع للمحمول از قبیل اقتضاء غایت لما تدعو الیه. این دو تا مطلب باید اثبات بشن که اون وقت اشکال اول مرحوم آخون، اشکال اول مرحوم اصفهانی بر آخون کاملا دیگه حل میشه. من این تیکر بخونم. کما ان اقتضاء القضاء یا للغرض و اقتضاء الموضوعات لمحمولاتها، که دو تا اقتضاست، یکی اقتضاء قضاء یا للغرضه که در مطلب اول از دو مطلب قبلی آمد، یکی هم اقتضاء الموضوعات لمحمولاتهاست که در مطلب دوم آمد. این اقتضاء لیس علی حد اقتضاء المقتضی لمقتضا و سبب لمسببه. این و سبب لمسببه عطف تفسیر بر قبلیست، یعنی اقتضاء از قبیل اقتضاء سبب لمسببه نیست، در حالی که اقتضایی که تو قاعده الواحد یا عکسش میاد از قبیل اقتضاء سبب لمسببه هست. یعنی میخواد بفرماد ماننفی مورد جریان قاعده نیست. اول گفت مورد جریان قاعده نیست چون غرضش واحد بالحقیقه نیست بلکه واحد بالعنوانه، حالا میگه مجرای اون قاعده نیست به خاطر جهتی دیگر، به خاطر اینکه اقتضایی که در این قاعده مطرح اقتضای سبب لمسببه هست و اقتضایی که در قول ما اقتضاء القضاء للغرض موجوده اقتضای شرط لمشروطه هست، نه اقتضاء سبب لمسببه. بله، لیس علی حد اقتضاء مقتضی لمقتضا و سبب لمسببه حتی تکون وحدت احدهما کاشفتا عن وحدت الاخر. این حتی تکون وحدت احدهما کاشفتا عن وحدت الاخر دو جور معنا میشه، یعنی دو تا مصداق داره اینجا. اینطور میشه کما حتی تکون وحدت القضایا وحدت القرض کاشفتن ان وحدت القضایا، یا حتی تکونه وحدت الموضوع کاشفتن ان وحدت المحمول. چون دوتا قضیه داشتیم دیگه، دوتا قضیه داشتیم که در هر یک واحدی داشتیم و میگفتیم این واحد مقتضی است وحدت دیگری رو. حالا در هر دو نظر میدیم، میدیم که هیچ کدام اقتضاشون از قبیل اقتضا سبب لمسببه نیست. تا شما وحدت احدهما رو در مطلب اول، احدهما یعنی غرض، کاشف از وحدت دیگر بگیرید، در مطلب اول وحدت دیگر یعنی وحدت قضایان، در مطلب دوم حتی تکون وحدت احدهما وحدت احدهما میشه وحدت موضوع کاشفتن ان وحدت الاخر میشه وحدت محمول. پس اقتضا از قبیل اقتضا سبب لمسببه نیست و در نتیجه مورد بحث ما مصداقی برای قاعده و موردی برای قاعده مذکور به حساب نمیاد، بل فل اولا من قبیل اقتضا شرط لمشروطه. در پاراگراف بعدی داریم و فل ثانیه من قبیل اقتضا غایته لما تدعو الیه. خب حالا باید توضیح بدیم که چطور در اولی که اقتضاء القضاء للغرض است اقتضاء و شرط لمشروطه انجام میشه و اتفاق میفته. اینو باید توضیح بدیم. مثالمون همون مثال علم نحوه، روی اون مثال شرط و مشروط و اینا رو تعیین میکنن، بعد اون وقت معلوم میشه که اقتضاء القضاء للغرض از قبیل اقتضاء و شرط لمشروطه است. قضایا و مسائل علم نحو، یا به تعبیر دقیق‌تر معرفت این قضایا، و به عبارت سوم معرفت قوانین نحوی، چون قضایا هم قوانین نحوی هم دیگه، معرفت قوانین نحوی شرط. تکلم بر طبق قوانین نحوی مشروطه، حالا عکسشو بگم روشن‌تر میشه. تکلم به قوانین نحوی مشروط به معرفت قوانین نحوی است. پس معرفت قوانین نحوی میشه شرط، تکلم بر طبق قوانین نحوی میشه مشروط. قضایا یعنی قوانین نحوی یا معرفت به این قوانین اقتضا می کند غرض رو، یعنی تکلم به بر طبق قوانین نحوی رو. پس معرفت قوانین نحوی یعنی قضایا اقتضا می کنند تکلم بر طبق قواعد نحوی را، یعنی غرض. ولی قضایا یا قوانین نحوی یا معرفت شدن شرط، تکلم به قوانین نحوی بر طبق قوانین نحوی که غرض بود شد مشروط. شرط این تکلم معرفت قوانین است. خب الان اقتضاء قضایا للغرض یعنی اقتضاء و شرط للمشروط، چون قضایا شدن قوانین نحوی و گفتیم یعنی معرفت قوانین، اینا شرط شدن برای غرض، یعنی برای تکلم بر طبق قواعد نحوی. پس قضایا شدن مقتضی غرض، یعنی شرطی که عبارت از معرفت قانون است مقتضی شد مشروطی رو که تکلم بر طبق قانونه. توجه کردید که اقتضاء القضایا للغرض از قبیل اقتضاء شرط للمشروط. بله
اون در خارج عمل دستور زبان نسبت به زبان عکس اینه که آقای اسلامی بود. مثلا ما نمیگیم که دستور زبان فارسی چین است مسئله وقتی که آن بود، ولی دستور زبان را قوانین از خود سعدی بگیر، از حافظ بگیر.
از کجا میگیریم مهم نیست. ببینید ما میگیم عبارت رو توجه کنید، عبارتی که عرض میکنم قوانین نحوی شرطن یا معرفت قوانین نحوی، حالا از کجا گرفته شده از هر جا، قوانین و معرفت قوانین نحوی شرطن برای اینکه تکلم ما طبق قوانین نحوی باشه. تکلم ما طبق قوانین نحوی باشه غرض ماست. قوانین نحوی مسائل ما هسته، قوانین نحوی یعنی معرفتشون شرط هست برای این تکلم، یعنی اقتضا میکنه این تکلم رو. اما دیگه توجه میکنه شرطی داره مشروط که اقتضا میکنه. پس اقتضا از قبیل اقتضا شرط مشروطه است، نه اقتضا سبب لمسببه. حالا شما این قوانین از کجا گرفتید مهم نیست. درسته قوانین از کلام عرب گرفتید، ولی الان شما میخواد تکلم کنید، تکلم شما مشروط به این که قوانین رعایت کنید. تکلم علا طبق قانون شما مشروط به اینی که اون قضایا رو اعمال کنید. پس قضایا و اعمال قضایا و معرفت قضایا میشه شرط، این تکلم میشه مشروط. حالا شما این شرط رو از هر جا به دست آوردی به دست آورد قبول. بله شرط و مشروط با سبب مسبب فرق میکنه.
در اینجا چه فرق
میکنه؟
سبب در اینجا اگر محقق بشه مسبب میان، شرط محقق بشه مشروط هم میان.
آیا میشه؟ قانون میگوید اگر اثر واحد شد مؤثر باید واحد باشه، یا اگر مؤثر واحد شد اثر باید واحد باشه. آیا شرط و مشروط میشه اثر و مؤثر قرار بدید؟ قانون مقید است به اثر و مؤثر. شما میتونید شرط و مشروط اثر و مؤثر قرار بدید؟ نمیشه.
غیر از این مثلا به نحو ناقصه نیست، اگر بخواهد تکلم تحقق پیدا بکنند باید معرفت به قوانین محقق بشه. از تنها علت برای تکلم همون معرفت به قوانین
بزنید. علت تکلم معرفت قوانینه؟ علت تکلم من متکلمه؟ نه، اون شرطه. ببینید من مقتضیم برای تکلم، یعنی سبب تکلمم. من متکلم سبب تکلمم. حتی سبب حصول تکلم علی طبق القانون سبب منم. شرط این که این سبب بتواند به این مسبب برسد معرفت قانون. معرفت قانون یعنی قضای نفی. روشنه؟ پس من میشم فاعل، تکلم علی طبق القانون میشه فعل. من میشم سبب و میشم مسبب. ولی اگر این سبب بخواهد این مسبب را ایجاد کند باید علم به قانون داشته باشد. این میشه شرط. اینو توجه داشته باشید، شرط همیشه متمم فاعلیت فاعل یا متمم قابلیت قابل. قانون خوندید دیگه. شرط همیشه متمم فاعلیت فاعل یا متمم قابلیت قابل. در معنای فی شرط متمم فاعلیت فاعل. یعنی منی که دارم اراده میکنم که چنین تکلمی داشته باشم، من میشم فاعل. اراده من محقق میشه و تأثیر نمیکنه. محقق میشه ولی تأثیر نمیکنه. خود من فاعل نمیشم مگر اینکه قوانین رو بلد باشم. اگر قوانین رو بلد شدم میتونم فاعل تکلم کذایی بشم. قوانین رو بلد نباشم میتونم فاعل تکلم بشم، ولی تکلم تنها که در اینجا مفید نیست. تکلم کذایی مفیده. تکلم علی طبق القانون غرضه. من در صورتی میتوانم تکلم علی طبق القانون داشته باشم که قانون رو بشناسم. پس اراده من یا خود من میشیم سبب، سبب برای این تکلم، برای این تکلم، نه برای اصل تکلم. ولی این سببیت من متوقف است بر اینکه این شرط یعنی معرفت قانون یا به تعبیری قضایا باشند، قضایا نحوی باشند. اگر قضایا نحوی نبودند سببیت من تمام نمیشه. پس این قضایا نحوی یا معرفت این قضایا نحوی سببیت منو کامل میکنه یا اراده منو کامل میکنه. اون وقت اراده من سبب میشه، میشه سبب تام و مسبب رو یا اثر رو که عبارت از تکلم کذایی درست میکنه. پس همونطور که توجه میکنید معرفت قانون یا خود قانون یا بفرمایید مسائل، اینا میشن شرط که معرفت اونها اراده من رو کامل میکنه و باعث میشه که این اراده به مراد برسه. مراد و مقتضا و مسبب همون تکلم کذایی است. اراده من سبب، این دانستن قواعد سبب نیست، شرطی است که سبب رو تکمیل میکنه، شرطی است که اراده منو کامل میکنه و قانون شرط همینه. پس نفرمودین که سبب مسببه. تعریف سبب مسبب اینجا صادق نیست، تعریف شرط و مشروط صادقه. بله اگه اراده منو با اون تکلم کذایی برسنجی سبب مسبب. اما علم من به قوانین با اون تکلم کذایی سبب مسبب نیست. علم من شرط برای اون تکلم، یعنی متمم فاعلیت من، متمم اراده من. روشن مطلب؟ بل فی الاولی من قبیل اقتضای شرط المشروطه. در اولا یعنی در اقتضاء القضا یا الغرض اقتضاء از قبیل اقتضاء شرط مشروطه هست، نه از قبیل اقتضاء سبب مسببه و مؤثر لأثره. چرا از قبیل اقتضاء شرط مشروطه هست؟ عبارت توجه کنید، حیث و انه این حیث و انه بیان این است که اقتضاء القضا یا للغرض مانند اقتضاء از قبیل اقتضاء شرط مشروطه هست، اینو میخواد بیان کنه. وقت اون مطالبی که از خارج درس کردم تو ذهنتون باشه عبارت روشن میشه. حیث و ان المرید للتکلم علی طبق القانون، انسانی که اراده کرده تکلم علی طبق قانون، علی طبق القانون متعلق به تکلم، متعلق به مرید نگیرید. کسی که تکلم علی طبق القانون اراده کرده، اون کس یا اون اراده میشه مقتضی، تکلم علی طبق القانون میشه مقتضا، یا بفرمایید اون اراده میشه سبب، تکلم میشه مسبب. اما این مرید در صورتی میتواند به اون مرادش برسد، این سبب در صورتی میتواند به اون مسبب برسد که شرط وجود داشته باشه. مقتضی تنها مقتضا رو ایجاد نمیکنه، مقتضی و شرط و عدم المانع همه لازمه، پس شرط باید بیاد. این مرید لتکلم علی طبق القانون تا شرط نیاد لا یتمکن، باید شرط بیاد تا بتونه سبب بشه. لا یتمکن منه، این از این تکلم نمیتواند این مرید که مقتضی است ایجاد کند این تکلم رو که مقتضاست، متمکن از این تکلم نیست الا به معرفته الله، ضمیر لهو به قانون برمیگرده، الا در صورتی که معرفت داشته باشد قانون رو. قانون چیه؟ همون قضایای نحویه. پس قضایای نحوی یا به عبارت دیگر معرفت قضایای نحوی میشه مکمل اراده، یعنی شرط. فمعرفت القانون شرطون، در این که اراده یعنی مقتضی تأثیر کند در مراد و مقتضا، یعنی تکلم علی طبق القانون. اینجا هم علی طبق القانون متعلق به تکلم. معرفت قانون شرط است در این که اراده که مقتضی است تأثیر کند در تکلم علی طبق القانون که مقتضا است. عرض کردم که شرط همیشه سبب رو به مسبب میرسونه، یا مسبب رو در اختیار سبب قرار میده، یعنی یا مکمل فاعلیت فاعله یا مکمل قابلیت قابل. در اینجا مکمل فاعلیت فاعل میخواد بشه. اراده میخواد تأثیر بذاره، باید این شرط به کمکش بیاد تا اراده بتونه تأثیر بذاره، چون اراده مقتضیه، مقتضی به تنهایی نمیتونه کار انجام بده، باید شرط هم کنارش بیاد. وقت مقتضی با شرط یعنی اراده با معرفت قانون مجموعاً باعث میشوند که من تکلم علی طبق قانون داشته باشم، این مختص ساده بشه. پس توجه میکنید که معرفت قانون یا معرفت مسائل، یا یه خود کوتاه‌ترش کنید مسائل، میشن مقتضی تکلم علی طبق قانون، یعنی مقتضی غرض. اما از باب اقتضاء و شرط مشروطه، نه از باب اقتضاء و سبب المسبب.
استاد، از سبب یه ناقصه هم تعبیر میشه، به جای یه ناقصه باشه از سبب میشه تعبیر کنه؟
در علت ناقصه هم میتونید سبب تعبیر کنید، منتها قید ناقص میارید، سبب ناقص.
شما فرمودید که هنوز چون شرط حقوق پیدا نکرده، میگیم شرط سبب را به مسبب میرسونه، سبب ناقص را به مسبب میرسونه. معمولا
سببیت رو در این تمامه سبب ناقص رو بفرمایید، شرط سبب ناقص رو به مسبب میرسونه، یعنی تأثیر سبب ناقص رو به مسبب میرسونه، شرط تأثیر سبب ناقص رو به مسبب میرسونه. اینم بگید اشکال نداره. وقت معنیش اینه که شرط و سبب ناقص با همدیگه تأثیر به مسبب میرسونه، که ما حرفمون همینه. ولی بالاخره شما از قانون یا معرفت قانون که عبارت از اون قضایا هستند باید تبدیل به شرط بکنید. اون شرط مقتضی نیست، مقتضی اراده منه یا خود منم. اون وقت شرطی می شود مقتضی مشروطی، نه مؤثری بشود مقتضی اثری. و قانون میگوید مؤثر و اثر اگر یکیشون واحد بود دیگری باید واحد باشه، نمیگه شرط و مشروط اگر یکی واحد بود دیگری باید واحد باشه. پس قانون در باب مسائل غرض جاری نمیشه. یک بار گفتیم جاری نمیشه چون غرض واحد بالعنوان است نه واحد بالحقیقه. الان داریم میگیم جاری نمیشه چون قضایا شرطند و غرض مشروط و قانون ناظر به شرط و مشروط نیست. قانون ناظر به سبب و مسببه، ناظر به مؤثر و اثره. پس اصلا قانون در این مورد جاری نمیشه به دو جهت. این تمام شد. میریم مطلب بعدی. مطلب بعدی این بود که وحدت موضوع رو گفتید مقتضی وحدت محموله. این بحث دو تا اشکال نمی کنیم، یک اشکال میکنیم. اشکال اول که عبارت از این بود که وحدت در اینجا وحدت بالعنوانه، اون اشکال مربوط به غرض بود، مربوط به موضوع و محمول نبود. موضوع ذات واحده نه عنوان واحد، ذات واحد. پس اشکال اول نمی کنیم. اما اشکال دوم هست که در قاعده الواحد و عکسش اقتضاء السبب للمسبب یا اقتضاء المؤثر للاثر مطرحه و در اقتضاء الموضوع محموله اقتضاء الاثر اقتضاء المؤثر للاثر مطرح نیست، اقتضاء القایل لما تدعو الیه مطرحه. اینم توجه کنید توضیح بدم. غایت دو قسمه، غایت داعیه، غایت مترتبه. اینو دیروز هم اشاره کردم. غایت داعیه غایت قبل از فعله که من رو دعوت به فعل میکنه، یعنی غایت به وجود ذهنیش منو دعوت به فعل میکنه. وقتی من این غایت رو تصور میکنم تحریک میشم که فعل انجام بدم تا غایت برش مترتب بشه. این میشه غایت دایه، که غایت دایه قبل از فعل و اقتضا هم میکنه چون قبل از فعل. اما غایت مترتبه بعد از فعل، دیگه فعل اقتضا نمیکنه بلکه بعد از فعل تازه حاصل میشه. غایت مترتبه وجود خارجی غایته که بعد فعل مترتب میشه و قبل از فعل وجود نداره. خب غایت داعیه ما رو به سمتی میخواند، به چه سمتی؟ به سمت فعل. پس غایت داره فعل رو اقتضا میکنه. سبب که ما هستیم فعل رو اقتضا میکنه، اون غایت هم داره فعل رو اقتضا میکنه. هر دو داریم اقتضا میکنیم، هم منی که سببم اقتضا میکنم فعل رو چون فاعلم، همون غایتی که منو تحریک کرده اقتضا میکنه فعل رو چون او فاعلیت در من بالفعل کرده. من تا حالا فاعل بالقوه بودم، او من رو فاعل بالفعل کرد. پس هر دو مقتضی، اما اقتضاء القایه للفعل از قبیل اقتضاء السبب للمسبب نیست، اقتضاء فاعل للفعل از قبیل اقتضاء سبب للمسبب. اقتضاء القایه للفعل این چنین نیست. این یه مطلب کلی. حالا در معنانفی موضوع صلاته، مثلا موضوع مسئله صلات، محمولش وجوبه. این صلات به خاطر داشتن مصلحتی ما رو دعوت میکنه به وجوب، یعنی به انجام حتمی. اون مصلحت اون مصلحت غایتیست داعیه که ما رو به سمت عمل سوق میده. پس موضوع مشتمل بر این غایته، یعنی غایت داعیه. اقتضا کردن موضوع محمول را از قبیل اقتضا کردن غایت است فعل را، غایت داعیه فعل را. غایت داعیه اون مصلحتی است که در این موضوع وجود داره. خود صلات که من دعوت نمی کنه، مصلحت صلات من دعوت می کنه به انجام. من نسبت به این انجام می شدم محصر، ولی اون مصلحتی که در نماز هست نمیشه محصر، اون میشه قایت. اون تا قایت داعیه، نه قایت مترتبه. ولی تا قایت مترتبه هم هست، ولی ما در اینجا بس در قایت مترتبه نداریم، بس در اون داریم که میخواد اقتضا کند. قایت مترتبه که اقتضا نمی کنه، قایت مترتبه مترتب میشه، قایت داعیه هست که اقتضا میکنه. پس توجه میکنید که موضوع به خاطر اشتمالش بر غایت، اگر ما رو به سمت محمول سوق داد، از باب سوق دادن غایت هست به فعل، نه از باب سوق دادن سبب به مسبب. از باب اقتضا، آیا سوق دادن من یه خود تعبیر خوبی نشدم، اقتضا اقتضاء سبب للمسبب نیست، اقتضاء غایت للفعل است. و این چنین اقتضایی در قاعده الواحد و عکسش نیامده تا شما از این اقتضا در ماننفی استفاده کنید. ماننفی اقتضایی درش مطرح هست غیر از اقتضایی که در قاعده الواحد مطرح است. پس قاعده الواحد به ماننفی ربطی نداره. چطوری شما میخواد در ماننفی از قاعده الواحد استفاده کنید؟ بگید اگر موضوع واحد است پس محمول هم واحده. یا برعکس، اگر محمول واحده موضوع واحده. شما اینو گفتین دیگه، گفتین وحدت وحدت الموضوع و وحدت المحمول تقتضی وحدت الجزء الاخر، یعنی وحدت محمولم اقتضا میکنه وحدت موضوع رو، وحدت موضوع اقتضا میکنه وحدت محمول رو. خب حالا آیا این چنینه؟ وحدت محمول در مسائل فقهی اقتضا میکنه وحدت موضوع رو، و محمول در مسائل فقهی مثلا وجوبه، نماز واجبه، روزه واجبه، زکات واجبه، این سه تا محمولشون هر سه وجوبه. وحدت، پس وحدت محمول رو داریم. آیا این وحدت محمول اقتضا میکنه وحدت موضوع رو؟ یعنی اقتضا میکنه که صلات و زکات و صوم هم یکی باشه؟ مثلا نه.
از اون طرفش نمیشه،
باید
از این طرفش. از طرف محمول به موضوع نمیشه، باید از طرف موضوع به محمول میشه.
از طرف موضوع به معمول هم نمیشه.
احکام رو بگم اگه تابع مسائل و مقاصد.
بله، یعنی شما میفرمایید آیا صلات و زکات و بله صوم مقتضی وجوب هست؟ اگه مقتضی وجوب باشن متعدد مقتضی واحد میشه، وقت ناچاریم همه رو برگردونیم. ما اقتضا رو قبول نداریم. بله؟
حقیقی نیست،
متعدد
اینجا متعدد اعتباری
دیگه. نه، متعدد حقیقی صوم و صلات متعدد حقیقی اعتباری نیست. ببینید فعل من که دوتاست، حالا وجوبش اعتباریست، اعتبار شرعیست، مصلحتش واقعیست، فعل من هم دوتاست. یعنی واقعا صلات با صوم دو چیزه، نه اعتباره. وجوب براشون اعتباریست و حالا وجوب به خاطر اون مصلحته. حالا اگر این وجوب متعدد شد، این واحد شد، باید فعل ها واحد بشن؟ نه. چرا؟ چون قاعده اینجا جاری نمیشه. قاعده الواحد و عکسش اینجا جاری نمیشه. قاعده الواحد و عکسش درباره فاعل و فعل فقط، درباره شرط و مشروط نیست، درباره غایت و فعل هم نیست.
مثل اینکه نماز واجب شده
به خاطر مصلحتش نیست. به خاطر مصلحت چیه؟ وجوب اثر صلات نیست. که درسته، وجوب که اثر صلات نیست. وجوب اثر صلات نیست. اون مصلحت قایت دایه به انجام عمل است، انجام واجب، انجام وجوبی عمل. حالا من عبارت بخونم. و فسانیه اقتضا در ثانی، یعنی اقتضای موضوعات محموله ها، محمولات ها، از قبیل اقتضا قایت دایه است که از کردم قایت دایه مقابل قایت مترتب است. چه قایت مترتب است اقتضا نداره، قایت دایه است که اقتضا داره، قایت مترتب است اقتضا نداره. از قبیل اقتضا قایت دایه است لما تدعو الی، لما تدعو الی متعلق به دایه نگیرید، متعلق به اقتضا بگیرید. قایت دایه اقتضا می کند ما تدعو الغایه الیه را، یعنی فعل را. ما تدعو الغایه الیه یعنی فعل دیگه. قایت دایه در صلات مصلحته، این اقتضا می کند که فعل حتما انجام بیره، چون مصلحت مصلحت الزامی است. اقتضا می کند که فعل حتما انجام بیره، یعنی اقتضا می کند وجوب را. پس صلات به خاطر داشتن اون مصلحت الزامی اقتضا میکند وجوب را. اما این از قبیل اقتضاء غایت دایی است فعل را، نه از قبیل اقتضاء فاعل فعل را باشد. فاقتضاء و صلات لوجوبها به اعتبار مافیها، به اعتبار اون نیست که در صلات است، که اون چی که در صلات عبارت هست از مصلحت، یعنی از قایتی که داییست الیه، به این وجوب. فلا یکون الوجوب اثرن لسلات، وجوب اثر سلات نیست، بلکه مدعو مصلحت در سلات. مصلحت در سلات دعوت میکند ما رو به این وجوب، از قبیل دعوت کردن قایت دایه به فعل، نه از قبیل سبب و مسبب. فلا یکون الوجوب اثرن للصلات، تا از وحدت این اثر پی به وحدت مؤثرات ببریم، یعنی از وجوبی که واحد است پی ببریم که صلات و زکاتی هم که مؤثرش هستند واحدند. شما از وحدت اثر پی بردید به مؤثر، به وحدت مؤثر، در حالی که در اینجا اثر و مؤثری نبود، در واقع از وحدت غایت پی بردید. به وحدت ما تدعو الیه یا برعکس. فلا یکون الوجوب اثرا للصلات، وجوب اثر صلات نیست، تا وحدت وجوب یعنی وحدت اثر کشف کند در صوم و صلات. وحدت وجوبی که در صوم و صلات است، یعنی وحدت اثر کشف کند در وحدت ما، یعنی از وحدت صلات و صوم. یعنی اثر در اینجا وجوب نیست تا وحدتش کاشف از وحدت مؤثر یعنی صوم و صلات باشه، بلکه در اینجا وجوب اون ما تدعو الغایه الیه و مصلحتی که در نماز است از قبیل اون غایت دایی است. اون وقت این غایت دایی اقتضا میکند اون وجوب را، و این غیر از اقتضاء و سبب للمسببه که از قاعده الواحد و عکسش به دست میاد. پس مصداق و مورد قاعده الواحد در اینجا نیست تا شما از قاعده الواحد و عکسش استفاده کنید. این اشکال اول مرحوم اسلامی بر مرحوم آخوند، که خلاصه این اشکال اینه که استدلالی که شما کردید مبتنی بر دو مطلب بود، که این دو مطلب هر دو به نحوی از قاعده الواحد و عکسش میخواستن استفاده کنن، و ما توجه کردید که قاعده الواحد و عکس رو از اینجا من کردیم، به خاطر اینکه وحدتی که در قاعده الواحد میاد وحدت حقیقی است، و وحدتی که در بحث ماست وحدت عنوانی است. یه مطلب همچنین وحدت و همچنین اقتضایی که در قاعده الواحد مطرح، اقتضا سبب للمسبب است و در مانفی اقتضا سبب للمسبب نداریم. پس در یک اشکال میگیم وحدت حقیقی را در مانفی وحدت حقیقی را که در قاعده اعتبار شده نداریم، در یک اشکال میگیم که اقتضایی را که در قاعده اعتبار شده ما در اینجا نداریم. در هر صورت ما نهنفی به این دو جهت نمیتوانند مجرای قاعده باشند تا شما از اون قاعده، یعنی قاعده الواحد و عکسش، بتونید در مانفی استفاده ببرید. پس نمیتوانید از وحدت غرض وحدت موضوع رو درست کنید و از وحدت موضوع وحدت محمول رو نتیجه بگیرید. بنابراین برهانتون باطل میشه. این اشکال اول بود. اشکال دوم با جلسه بعد بخونید.
معرفت به
تفصیل
موضوع نیاز
نیست. مرحوم آخون میگه که واجب است که موضوع واحد داشته باشیم، ولی معرفت به این موضوع واحد لازم نیست. الان روشن شد که لازم هم نیست موضوع واحد داشته باشیم تا بعد بحث کنیم که معرفتش واجب هست یا واجب نیست. ایشون میگه معرفت و تعیینش واجب نیست. ما الان بیان کردیم که اصلا ما چنین موضوعی لازم نداریم، موضوع واحدی لازم نداریم تا ببینیم معرفتش واجب هست. اعتقاد حق اینه که دستورات شارع تابع مصالح و مفاسد نفس الانبیاء هست. بکنم آقای علت یعنی قایت داییه، مصلحت قایت داییش میگه به علت آنه فاعل نگرفت. فاعل این فعل حتمی همین مسلی و سائمه، نه اون قایت. قایت محرکه، اون مصلحت، مصلحت قایت اشتا گفتم، مصلحت محرکه. علت وجود یعنی علت فعل دیگه. بله وجوب رو ایشون اثر صلات نمیگیره، نه اثر فعل صلات. وجوب رو اثر خود صلات قرار نمیده، یعنی مصلحت، یعنی اون چی که در صلات هست، یعنی وجوب عاملش رو صلات قرار نداد.
روح صلات که همون مصلحت باشه،
همون روح صلات میگه روح صلات سبب بشه برای وجوب،
همون مصلحت باشه یا در حرمت اون مفسده باشه.
مگه وجوب رو شما وجوب‌های متعدد بگیرید، این مصلحت سبب این وجوب و مصلحت نمیشین کار کرد. وجوب در همه یکسانه. بله دیگه، این که شما میفهمید درسته. مصلحت در هر فعلی به حسب خودشه، پس اگه بخواد اثر و مؤثری باشه باید وجوب‌های خاص بیاره. همونطور که مصلحت خاصه باید وجوب‌های خاص بیاره، در حالی که اینطور نیست. بله. خب بله، پس وجوب واحد نشد. شما دارید اشکال از جای دیگه وارد میشید که وجوب واحد نمیگیرید اصلا.
اصل وجودشون در این بحث اصلا مثلا شما مدر کلام من هم
آخون رو به یک
بیان فلسفی
برگرد کنند
و
هر داره
اون بیان فلسفی
چون
داره اشکال
این همون سوال دیروز شماست.
مثلا اسم خاص رو مشکل داشت که اسم خاصی رو لازم نیست روی موضوع بذاریم. با همون ترتب غرض و حقیقت موضوعیت موضوع با همون ترتب غرض. ترتب غرض رو هم که با دیال افتر اسم ما دیگه خیشون بیان رو خیلی
حقیقت موضوع به بیان غرضه به وحدت غرض این شاید درست نباشه.
ملاق موضوعیت موضوع خوبت به خالت و واقعا چی طرف که به غرض یکی باشه علم او شرط نیست. علم به موضوعیت موضوع شرط نیست. این که شرط در موضوعیت موضوع طرف تو به غرضه، نه علم به موضوعیت موضوع.
اون یه بحث دیگره. ببینید اینی که الان مرحوم مشکینی شما نقل میکنید که در حاشیه فرمودن، این رو ما در جلسه بعد انشاءالله رد میکنیم، این رد میکنیم. ولی اینی که الان مرحوم اصفهانی داره میفهمد با اون فرق داره، یه چیز دیگه است.
ببینید مقصود آخوانیشون آقای بیان آخوان رو فرمودی که اومد از هم بهش بیان فلسفی برگردونه شکلی بهش داد بعدشون داده این اشکالات خودش را بر بیانی را که خودش متعدد از بیان من رو ماخونده داده کارا بلا آخوان اصلا شاید اصلا نفع رو بلد هم نباشه داده به این شکلی دیشون داده.
بله علاوه یالن کلام مرحوم اصفهانی همونطور که خودتون رو اعتراف دید با کلام مرحوم مشکینی فرق داره. کلام مرحوم مشکینی فردا ما باطل میکنه، در جلسه بعد انشاءالله باطل میشه. اما اون کلام مرحوم اصفهانی سر جای خودش محفوظه. کلام مرحوم مشکینی کار به این نداره. شما میفرمایید آخوند این حرفا رو نزده که خب بله آخوند این حرفا رو نزده، ولی مرحوم محقق میخواد
یک وجهی پیدا کنیم ورود در این بحث به این شکلی داره مرحوم محقق بارشونم.
نه وجهی من برای این نگفتم برای کلام آخوند وجه پیدا کنید، گفتم برای این که غرض واحد منشأ وحدت موضوع بشه وجه پیدا کنید، برای این گفتم. ایشون هم میگه غیر از این وجهی که من ذکر میکنم وجه دیگه وجود نداره، درست هم میگه. اونی که شما الان دنبال شدید یه مطلب دیگه است که برای کلام آخوند یه وجه پیدا کنید. من عرض کردم که کل این حرفایی که مرحوم اصفهانی میزنه داره توجیه میکنه کلام آخوند رو، ولی در بین این حرفای ادعایی هم داره و اونی که وحدت غرض منشأ وحدت موضوع میشه یا منشأ وحدت قضایا میشه، این یکی چه دلیلی داره؟ این حرفی که الان میزنه
چه غرض وحدت موضوع میطلبه؟ حالا کسی اصلا ممکنه معتقد به قاضی واحد در اینجا حاصل نشه، به قاضی واحد مثلا فقط در باری خارج مثلا اون وقت این وحدت قرض را با وحدت موضوع میشه درست کرد به بیان دیگه یا میشه درست کرد مثلا کار قاضی واحد به کسی رسن
میده از راه دیگه نمیشه. این که وحدت قرض منشأ وحدت موضوع بشه راه دیگه نداره، چطور میره قاعده الواحد یا عکسش؟
وحدت قرض رو شما به وحدت عرض برگردونید.
بله
وحدت عرض هم وحدت موضوع میتند عرض یه تکیه به موضوع داره. این چه اشکالی داره ما اینجا خواهیم بگیم؟
خب تا اینجا شیب نداره. غرض میشود عرض برای موضوع، اون وقت اگر غرض واحد باشد یعنی عرض واحد باشه موضوعش هم باید واحد باشه، این تا اینجا اشکال نداره. ولی حرف این بود که وحدت غرض منشأ می شود برای وحدت موضوع که یعنی باعث وحدت یک امر ذاتی میشه. این دلیلش چیه؟ نمیگیم اشکال داره، دلیلش چیه؟ دلیلش همینیست که ایشون ذکر کرده و دلیلش رد کرد. اونی که شما میفهمید یه بحث دیگه است که حرف آخوند را فارغا از این حرف ها توضیح بدیم. اگر کسی فارغ، اون که مرحوم مشکینی گفته تقریبا میشه گفت ادعا تکرار کرده که اونی که دخیل است نفس الموضوع است پس باید باشد، اونی که دخیل است تعیین الموضوع نیست پس تعیین الموضوع لازم نداریم. این درسته ولی این تکرار مدعا هست.
ابتداعاً در نظر بدلی به کلام آخوان انسان سازی میکنه مطلب تقریبا خیلی واضح را بسید که ایشون باید.
بله این درسته. در خیلی جاها وقتی مراجعه میکنیم به کلام کسی ببینیم مطلب واضح رو میگه، شارحش رو نگاه میکنیم ببینیم مطلب مشکل کرده، شارح مطلب مشکل کرده، در واقع ما رو برده تو دقت، برده تو عمق مطلب. گاهی نه، گاهی شارح ممکن اشتباه شده باشه، گاهی هم نه برده باشه تو عمق. الان شما کار مرحوم اصفهانی رو همین برای این جهت باشید که ما رو برده تو عمق مطلب.